ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف خواستار پایبندی اروپا به تعهداتش در برجام شد. فدریکا موگرینی از بروز وضعیت کنونی پیرامون برجام به شدت ابراز نگرانی کرد. و ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع فلزیش را محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا باید به تعهداتش در برجام از جمله عادی سازی روابط اقتصادی با ایران پایبند باشد. وزیر خارجه ایران در پیام توییتری خود بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا را نشانه ای از وضعیت کنونی برجام دانست. به نوشته او آمریکا در یک سال گذشته اروپا و دیگر کشورهای جهان را تهدید کرده و اتحادیه اروپا تنها ابراز تأسف کرده است. در این بیانیه که امضای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه را بر خود دارد، از اقدام اخیر ایران و خروج محدود از برجام شدیداً ابراز نگرانی شده است. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در پی انتشار بیانیه خود و سه وزیر اروپایی در رومانی گفت که او شخصاً از وضعیت به وجود آمده به شدت نگران است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه رسماً خروج ایران از برخی تعهدات برجام را اعلام کرد. حسن روحانی دلیل این تصمیم را عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش عنوان کرده است. خانم موگرینی که در نشست سران اتحادیه اروپا در رومانی شرکت کرده گفت که اتحادیه اروپا کاملاً متعهد به اجرای برجام است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهاد ناظر بر اجرای تعهدات هسته ایران بر مبنای برجام است. این نهاد در آغاز ماه آینده میلادی قرار است 15مین گزارش خود درباره نحوه عملکرد ایران را منتشر کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر تحریم صنایع فلزی ایران را شدیداً محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی آن کشور دانست. به گزارش ایسنا، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های آمریکا را مغایر با تعهدات بین‌المللی ناشی از منشور سازمان ملل متحد، بیانیه‌های الجزایر، معاهده مودت و قرار دیوان بین‌المللی دادگستری دانسته و گفته است این تحریم‌ها مسئولیت بین‌المللی را برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ در این فرمان گفته که آمریکا این تحریم‌ها را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. و ادگار زامبرانو، معاون خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا و نایب رئیس مجلس ملی این کشور بازداشت شد. آمریکا نسبت به عواقب این بازداشت هشدار داده است. این اولین بازداشت یکی از معترضان برجسته به ریاست جمهوری نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده محسوب می شود.
اینجا رادیو فرداست.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 18 اردیبهشت با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد. اعمال این تحریم ها ساعتی بعد از آن صورت گرفت که تیم موریسون، دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا و مدیر ارشد امور سلاح‌های کشتار دست جمعی و دفاع بیولوژیکی، در یک نشست خبری گفته بود که کار واشنگتن با تحریم‌های ایران تمام نشده و خیلی زود تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌شود. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ در این فرمان گفته که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی ایران به شمار می‌رود. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اضافه می‌کند که واشنگتن تا به حال توانسته به شکل موفقیت‌آمیزی کارزار فشار حداکثری را پیش ببرد و تحریم‌های اخیر نیز آن را تقویت می‌کند. کارزار فشار حداکثری سیاستی است که دولت دونالد ترامپ در رابطه با حکومت ایران پیش گرفته است. به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، میزان صادرات آهن و آلیاژهای آن، چدن و فولاد طی سال گذشته خورشیدی به حدود 3.9 میلیارد دلار و صادرات مس و محصولات مسی به حدود 700 میلیون دلار بالغ شد. ایران همچنین بیش از 840 میلیون دلار صادرات سنگ آهن داشته است. سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تولید مس ایران در سال گذشته را تقریبا 143 میلیون تن و تولید سنگ آهن ایران را بیش از 35 میلیون تن گزارش کرده است. ایران تولید فولاد را در سال 1397 نسبت به سال 96 حدود 18% افزایش داده و به 25 میلیون تن رسانده بود. فریدون خاوند، اقتصاددان، میگوید در میان تحریم‌های جدید بخش مهمتر بخش فولاد است.
فولاد به مفهوم زنجیره‌ای، یعنی از سنگ آهن گرفته تا محصولات فولادی نسبتاً پیشرفته. در واقع ایران در مورد محصولات پیشرفته فولادی تا اونجایی که من اطلاع دارم در 8 ماهه اول سال 1397 حدود 5 میلیون تن صادرات فولادی داشته به ارزش حدود 2.5 میلیارد دلار و این فولادش به 15 کشور صادر میشه، به خصوص به همسایگانش که عراق و افغانستان باشند. ولی در مورد سنگ آهن اگر در نظر بگیریم که اونم جز زنجیره فولادی هست، خب طبعاً هم تولید ایران و هم صادرات ایران در این عرصه ها اهمیت بیشتری داره. بخشش مورد تحریم قرار میگیرند، هرچند که نقش اونها در صادرات کمتر هست از نقش محصولات فولادی پیشرفته.
در فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا و لغو معافیت خریداران نفت ایران در یک ماه گذشته آمده است که تحریم‌های روز چهارشنبه درآمد ایران از محل صادرات فلزات صنعتی را هدف می‌گیرد. این فرمان به سایر کشورها هشدار می‌دهد که دادن مجوز برای ورود فولاد و سایر فلزات صادراتی ایران به بنادرشان دیگر تحمل نمی‌شود. فریدون خاوند معتقد است که کشورهای همسایه ایران در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در مورد محصولات فولادی باید این را در نظر گرفت که خیلی از این محصولات همونطور که عرض کردم صادر میشن به کشورهای همسایه، به خصوص افغانستان و عراق، ولی پاکستان و چند کشور دیگر مجاور ایران هم خریدار این محصولات فولادی هستند. به لحاظ بازار هدف، فروش محصولات فولادی در کشورهای همسایه‌ای که مرز زمینی دارند با ایران به دلیل اینکه این حمل و نقل از طریق جاده انجام میگیره و بعضی مواقع هم از طریق ریل و چون احتیاج به این نیست که از تجهیزات بندری استفاده بکنند یا از خدمات بیمه‌ای و دریایی بین‌المللی، تأثیر کمتری داره این تحریم ها روی اقتصاد ایران. اگر کشورهای مجاور ایران مثل ترکیه و پاکستان و عراق در خرید فولاد و محصولات فولادی ایران کاملا تحریم ایالات متحده آمریکا رو رعایت بکنن، طبعا این برای ایران زیانهای بسیار زیادی در بر داره. ولی اگر اینها یک مقداری انعطاف نشون بدن، ایران از طریق جاده‌ای و ریلی میتواند بخش از فولادش رو کماکان به این کشورها صادر بکنه، منتها طبعا در این زمینه با مشکلاتی روبرو خواهد شد و صادراتش مثل گذشته نخواهد بود.
با این حال گزارش ها حاکی از آن است که عراق واردات کالا از ایران را محدود کرده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی عراق برای ایران تعریف شده است، اما بخش بزرگتری از لیست کالاهای ممنوعه عراق به تمامی کشورها مربوط می‌شود. آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به عراق در فروردین ماه سال جاری به 389 میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن 722 میلیون دلار بوده است. ایران سال گذشته 8 میلیارد و 961 میلیون دلار صادرات به عراق داشت که نسبت به سال 96 حدود 37% رشد را نشان می‌دهد. عراق بعد از چین دومین مقصد صادرات کالاهای غیر نفتی ایران است و تقریبا 1/4 صادرات غیر نفتی ایران به این کشور ارسال می‌شود.
معاون وزیر امور خارجه ایران اروپا را تهدید کرده در صورت ادامه فشارها در زمینه توافق هسته‌ای از سکونت مهاجران و پناهندگان افغان در ایران جلوگیری کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، چهارشنبه 18 اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفتمان به صفر برسد، جمهوری اسلامی ایران مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و از خواهران و برادران افغانستانی بخواهد که ایران را ترک کنند.
که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن، حالا به کشور خودشون برمیگردن، به کشورهای دیگری خواهند رفت، طبیعتاً انتخاب با خودشون هست. من نمیخوام هیچ تنش ایجاد بکنم یا مثلا نگرانی ایجاد بکنم در بین این اتباع، ولی میخوام صحنه رو یه مقدار ترسیم بکنم.
آقای عراقچی در این باره تاکید کرد از لحاظ انسانی نمیخواهیم چنین اتفاقی بیفتد، اما اگر مجبور شویم چنین خواهیم کرد و تبعاتش بر عهده آمریکاست، همان کشوری که افغانستان را به بحران کشید. سبقت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد بخش افغانستان در واکنش به سخنان آقای عراقچی گفت ما روابط نیک با جمهوری اسلامی داریم و امیدواریم جدا از مسائل سیاسی با شأن و شوکت با این پناهنده ها برخورد شود. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در روز چهارشنبه درباره امنیت اروپا به کشورهای اروپایی هشدار داده بود.
شما میدانید نقش ما را در این که سیل مهاجرین را نگذاشتیم از این منطقه به سمت اروپا حرکت بکنه و پذیرای میلیون ها مهاجر بودیم و هستیم.
آقای روحانی در سال گذشته بارها گفته بود تحریم ها توانایی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مسائل امنیتی و پذیرش پناهجویان را خدشه‌دار می کند. زهرا سپهر، فعال اجتماعی در کابل، در گفتگوی با رادیو فردا صحبت‌های آقای عراقچی را یک مانور سیاسی خواند و به دلیل آن اشاره کرد.
خب من فکر میکنم که حرفایی که آقای عراقچی زدن مثل لازمه مانه که ما به اصطلاح ما افغان ها بچه ترسانک بکنیم، یعنی کسی را بترسانیم از اتفاقی که ممکن است رخ بده، بدلیل از اینکه کشورهای جامعه جهانی کمک های مختلف را به مردم افغانستان میکنن. از طرفی یکی از پالیسی های دولت آمریکا برای افغانستان ایجاد امنیت است. خب وقتی هجوم بازگشت مهاجرها صورت بگیره مشکلات نه تنها کم نمیشه که چندین برابر میشه.
به گفته آقای عراقچی همکنون بیش از 3 میلیون افغانستانی در ایران هستند که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو از ایران خارج می کنند. آقای عراقچی همچنین گفته همکنون 468 هزار دانش آموز افغان رایگان در مدارس ایران تحصیل می کنند، در حالی که هر کدامشان سالانه 600 یورو هزینه دارند و 23 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند، در حالی که سالانه 15 هزار یورو برای هر کدام از آنان هزینه می شود. به گفته او این مهاجران و پناهندگان در مجموع 8 میلیارد دلار برای کشور ایران هزینه دارند. خانم سپر در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره وضعیت زندگی و شغلی مهاجران افغان و پیامدهای اخراج این 3 میلیون از ایران گفت
که حضور مهاجران در ایران بعضی از فواید خاص خودش را داشته، مثلا نیروی کار بسیار کم هزینه مهاجرین افغان در ایران کار میکنند با دستمزدی که یک شهروند ایرانی خودش حاضر نیست که کار کنه، با سخت‌ترین شرایط، تعداد ساعات کاری بیشتر و حتی استفاده های دیگه از جوانهای مهاجر افغانستانی هم میشه، برای جنگ های نیابتی فرستاده میشن، بعضی از امتیازات به خانواده داده میشه، در حالی که حقیقتی است که ریشه یک چنین پذیرفتن های از طرف یک خانواده افغان تنها به خاطر این است که در یک محیط امن زندگی کنه و یک کمک درآمد مالی داشته باشه. اگر واقعا قرار باشه که این فاجعه اتفاق بیفته و مردم و مهاجرین افغانستان قربانی سیاست بین دو کشور شوند، قربانی سیاست برجام شوند، من فکر میکنم که دولت افغانستان نمیتونه به این موضوع رسیدگی بکنه. دولت افغانستان در حال حاضر به وضعیت مهاجرایی که به تعداد بسیار زیاد محدود از اروپا بازگردانده میشه رسیدگی کردن نمیتونه. شما میبینید که هر روز ناامنی در افغانستان روز به روز افزایش پیدا میکنه، لذا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای همسو با کشور ایران باید به مذاکرات گفتگو با ایران بپردازن، وزارت خارجه افغانستان که موضوع حفظ حقوق مهاجرین را طبق قواعد بین المللی فراموش نکنم و تلاش نکنه که یک نگرانی را به دل کسایی بندازه که تنها امیدشان یک محیط امن و آرامی است که طی سالها در ایران برشان فراهم شده بوده.
این صحبت‌ها در حالی صورت گرفته است که سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال گذشته اعلام کرده بود 442,344 مهاجر افغان در 7 ماهه اول سال 2018 به افغانستان بازگشتند که برخی از این افراد به طور خودخواسته اقدام به این کار کرده و برخی دیگر به افغانستان بازگردانده شدند.